افتاد بتونیم بلند شیم از خواب و یک آن احساس کردم نمیتونم از جام حرکت کنم و دخترم فریاد زد مامان چرا خوش شدی بیا بیرون از اون آشپزخونه، که من سریع تونستم خودم رو به بیرون آشپزخونه برسم و پناه بگیرم و اونجا احساس کردم چقدر آموزش‌های بچه‌ها میتونه تو خانواده کمک بزرگترها باشه، حتی اگر وارد باشن و آموزش دیده باشن. ایشالله روز خوبی رو داشته باشین، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رفاه حراجستونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی شیش روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
پدر و مادر عزیز، ما مسئول آبادانی زندگیمون هستیم. بزرگترین تصمیم بچه هامون در مسیر زندگی ازدواجه. برای بهترین انتخاب فرزندانمون چی کار باید کرد؟ در درگیری های زن و شوهر هیچ کس برنده نیست. دچار اضطراب، وسواس و افسردگی شدید؟ روش آموزش مهارت های زندگی به کودکان رو میدونید؟ در مواجهه با بچه های پرخاشگر باید چی کار کنید؟ آیا روش های تربیت بدون فریاد رو میدونید؟ اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. با خرید هر بسته آموزشی روانشناسی میتونید معادل 40,000 تومان مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. برای سفارش مجموعه فیلم های آموزشی روانشناسی مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید. قیمت هر پکیج آموزشی 100,000 تومان.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس 40 حسینی را تسلیت می گوید.
عصر پنجشنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، همچنان از جامع جمع پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم و از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه در این هفته که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
در این هفته
بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای هفته با در این هفته.
در این هفته
مجله خبری در این هفته.
دوستان شنونده سلام، روزتون بخیر. به برنامه در این هفته امروز پنج شنبه 25 مهر ماه سال 98 بسیار خوش آمدید. سامان پیامگیر 30094 در اختیار شماست تا در این 30 دقیقه که ما در خدمتون هستیم با ما در ارتباط و تماس باشید و بگید مهمترین خبری که در این هفته شنیدید کدوم خبر بوده. همین ابتدای برنامه می‌خوایم ارتباط بگیریم با جناب آقای بهزادی فر که الان در پیاده روی 40 شرکت کردن. خیلی‌ها این روزا با پای دلشون به کربلا رفتن. آقای بهزادی فر سلام علیکم، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم دهکردی، همکاران عزیزم در رادیو تهران و عزیزان شنونده صدای پایتخت و عزیزانی که برنامه در این هفته رو میشنوند. خیلی خیلی خوشحالم که از وادی عشق و محبت کربلای معلا در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم صدای شما رو داریم. استاد از حال و هوای اونجا برام بگید و اینکه چقدر از مردم عزیز کشورمون در این پیاده روی شرکت کردن.
بزرگواری سرکار خانم دهکردی، حال و هوای اینجا، من کنار مسجد شریف حضرت سید الشهدا و ماه منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس هستم و حال و هوای اینجا بسیار بسیار وطن شدنیه. انشالله که همه آرزومندان از طریق این خطوط ارتباطی و عزیزانی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلاش میکنن در این روزها که ارتباط مستقیم برقرار کنن با کربلای معلا بتونن با دل زیارت بکنن. واقعا سیل مشتاقان امسال به ویژه خیلی چشمگیر بوده و باور بفرمایید که در بین الحرمین و حرمین شریفین واقعا اصلا جا برای تردد نیست و واقعا حال و هوای ویژه اینجا حکم فرماست. هر کسی با زبان دل اینجا داره سخن میگه با مولای آزادگان جهان و جای همه همکاران عزیزم در رادیو تهران و برنامه در این هفته اینجا خالی.
زنده باشید، انشالله نائب وزیره ما باشید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار شما.
درود بر شما. خدا.
جهان در این هفته.
شنونده، ساعت 15:06 است و ما با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم به طور زنده و مستقیم. سامان پیامک 30094 در اختیار شماست و با ما در ارتباط و تماس باشید و بگید مهمترین خبری که در این هفته شنیدید کدوم خبر بوده. در بخش جهان در این هفته قصد داریم بپردازیم به درگیری ترکیه با کردهای سوریه و ورود ارتش سوریه به مناطق درگیری و استقبال شهرهای کردنشین شمال عراق از استقرار نظامیان سوری. به همین منظور در این بخش قصد دارم گفتگو بکنم با جناب آقای صدرالحسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر، خوش آمدید.
خدمت خانم بهکردی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. قبل از اینکه باتون گفتگو بکنم بخش کوتاهی رو آماده کردیم، میشنویم و بعد سوالات رو از خدمتتون خواهم داشت. بشنوید دکتر.
بسیار.
ارتش سوریه در تلاش برای استقرار در مرزهای شمالی این کشور با ترکیه ساعت اولیه بامداد روز دوشنبه وارد شهر طبقه و اطراف فرودگاه نظامی اون در استان رقه در شمال این کشور شدند. صدها شهروند کرد با سردادن شعارهای ملی از یگانهای ارتش در ورودی این شهرک استقبال و رضایتشون را از این اقدام ارتش سوریه اعلام کردند. در همین چارچوب پرچم سوریه بر بالای برخی از ساختمان‌های دولتی از جمله مدارس نصب شد. منابع رسانه‌ای از توافق بزرگ میان کردهای مستقر در شمال سوریه و نمایندگان دولت دمشق سخن می‌گویند. این منابع اعلام کردند پس از نشست چند ساعته و طولانی توافق شد که هماهنگی کاملی میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق در تمامی مناطق تحت سیطره نیروهای سوریه دموکراتیک انجام شود. واقعیت آن است که ورود نظامیان ارتش سوریه و نیروهای مقاومت این کشور به شمال سوریه در واقع تمامی معادلات ارتش ترکیه را در هم فرو ریخت. نیروهای ترکیه‌ای گمان می‌کردند در عملیات خود در شمال و شمال شرق سوریه خواهند توانست بخشی از اراضی دولت مستقل سوریه را تحت کنترل خود درآورند. هرچند اردوغان بر حفظ تمامیت ارضی سوریه همواره تاکید دارد.
بیس سوریه
هدف ما تجزیه سوریه نیست. ما با حفظ تمامیت ارضی سوریه حقوق ساکنان مناطق مرزی را تأمین خواهیم کرد.
در هر صورت آنچه که واضح به نظر می رسد این است که تحولات کنونی در شمال و شمال شرق سوریه به دنبال ورود نیروهای مقاومت سوریه به این محور وارد فاز تازه‌ای شده است. برای واکاوی بیشتر این موضوع شنونده این بخش از برنامه باشید.
بسیار خوب آقای دکتر، شنیدیم این بخش رو. آقای صدرالحسینی عزیز، به نظر شما چرا مردم در این مناطق که عمدتاً کردنشین هستن و خواستار استقلال بودن از استقرار نظامیان سوری استقبال کردند؟
ب- بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نکته که جناب عالی فرمودید باید یه مقداری باید در موردش دقت بیشتری بشه. اونها درخواست استقلال از دولت مرکزی رو نداشتن، اونها علاقمند بودن که بتوانن یک دولت محلی رو تشکیل بدن و موضوع تجزیه عراق رو نداشتن. اما اختلافاتی که در طول تقریبا یک سال گذشته با پشتیبانی آمریکایی ها افتاد یه مقداری فضا رو تغییر داد و اونها تصور کردن که می توانند نسبت به این موضوع درخواست های در حقیقت بیشتری رو داشته باشن. اما اتفاقی که افتاد که در این نریشن و گزارش شما هم بسیار بسیار مناسب گفته شد این بود که وقتی که مردم این منطقه احساس کردند که امریکایی ها پشت اونها رو خالی کردن و در حقیقت یک خنجری رو از پهلو به اونها زدن و به نام خارج شدن از سوریه، البته این اتفاق نیفتاد بلکه جابجایی نیروهای نظامی امریکا در این منطقه پدید آمد، ارتش سوریه حرکت خودش رو آغاز کرد به سمت مرزهای خودش در شمال به طرف ترکیه.
بله.
بنابراین مردم این منطقه هم ثابت کردن که مواردی که در موردشون گفته میشد که میخواهم از اصل کشور سوریه خارج بشن و یک استقلال داشته باشند رو با استقبال بسیار مناسبی که از ارتش سوریه نشان دادن در حقیقت این اتهام رو از خودشون رفع کردن. بنابراین در شرایطی الان داریم با هم صحبت میکنیم که علارغم نشست دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متاسفانه هیچ چیز از داخل این مسئله خارج نشد و هیچ حمایتی از در حقیقت دولت سوریه صورت نگرفت. البته این نکته شاید جای خوشبختی داشته باشد که برای اولین بار این شورا در بیان خودش نگاه مثبتی رو به مردم منطقه داشت و از آواره شدن مردم منطقه اظهار نگرانی کرد، اما هیچ گونه در حقیقت بیانیه‌ای نبود که دولت ترکیه رو به عقب نشینی کامل وابداره. اما در پایان باید این نکته رو خدمتون عرض کنم که دولت ترکیه با یک بهانه‌ای که به نام بهانه نداشتن امنیت از جانب سوریه برای کشور من آمد و در حقیقت نظرش این بود که حدود 180 کیلومتر مربع رو اشغال بکنه که البته با این اتفاقاتی که افتاد این مقدار بسیار بسیار کاهش پیدا کرد و در یک جدار مرزی در یک فاصله بسیار در حقیقت از عمق بسیار کوتاه و کوچک در حال حاضر ارتش سوریه ارتش ترکیه وارد شده که نیروهای نظامی هم نیروهای نظامی سوریه هم در مقابل اونها صف بندی کردن و در حقیقت این در طول این کمتر از 48 ساعت گذشته یک آرامش نسبی در منطقه حاکم است.
با توجه به واکنش‌های منفی داخلی و خارجی آقای دکتر، ترکیه با چه مشکلاتی در حمله به شمال سوریه مواجه خواهد شد؟
ببینید، ما فراموش نمی‌کنیم از سال 2016 که دولت ترکیه متأسفانه مسیر داعش و تروریست‌های القاعده رو به داخل خاک سوریه باز کرد.
بله.
مشکلات ناامنی به داخل سوریه نفوذ پیدا کرد. شرایط امنیت در ترکیه بسیار بسیار سخت و سنگین شد. مشکلات اقتصادی فراوانی پیش آمد. خب این مسئله ناگفته پیداست که بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ترکیه موضوع توریسم هست و با توجه به این ناامنی ها در حقیقت توریسم در ترکیه به حد اقل خود رسیده بود و همین موضوع روی مسائل اقتصادی بسیار اثر گذاشته بود. به این دلیل به نظرم میاد که دولت ترکیه مقداری نسبت به این موضوع خودش رو به تغافل زده و با یک خطای محاسباتی مجدداً قصد داشت که در حقیقت ایجاد امنیت در داخل خاک خودش رو با تولید ناامنی در خاک سوریه ایجاد کنه که البته با توجه به شرایط پدید آمده دیگه این اتفاق نیفتاد. اما
درود بر شما.
بله، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم ازتون.
ان شاء الله
صلح در منطقه است. با شما خداحافظی میکنم. درود.
موفق باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ما همچنان از رادیو تهران با شما هستیم. با برنامه در این هفته گفتگو کردم با جناب آقای صدرالحسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. دعوت میکنم همچنان با ما باشید.
در مسیر درست، مراسم سالیانه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام صبح روز یکشنبه 21 مهر با حضور حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. یعقوب جانباز حادثه تروریستی اهواز هم در صف ایستاده بود.
دو تا تیر خوردم، یکی تو بازو، یکی تو پهلوی سمت چپم. با افتخارم این است که یک پاسدارم و تا آخرین قطره خونم میمونم.
آنها میدانستند برای عبور از سختی ها باید در گام دوم قدم های مستحکم تری برداشت.
این گام همان گام جهادی شدن ماست، پایان ستمکاری از این صفحه دنیا.
و پاسدارها برای رهبر معظم انقلاب پیام داشتند.
ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از صد مردیم. گر شور خمینی به سر افتد ما را، دور سید علی خامنه ای میگردیم.
گرچه نیکان همه گیبار سفر بربستن، شیر مردی چو علی خامنه ای هست درون.
سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملکرد پاسدارها راضی بود.
خیلی سرحال، ماشاءالله، قبراق، جهادی.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار با اشاره به راهپیمایی میلیونی اربعین فرمودند:
یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه با اون راهپیمایی اربعینه. راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقت، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
سپاسگزارم از همراهی گرم همه شما شنوندگان عزیز. برنامه در این هفته از رادیو تهران در خدمت شما ساعت 15:17 دقیقه است.
ایران در این هفته.
شنونده با بخش ایران در این هفته در خدمت شما هستیم. بخشی رو میشنویم و بعد در خدمت مهمان برنامه امروز.
عمران خان نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه 21 مهر در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی به ایران سفر کرد و در بدو ورود مذاکرات دو جانبه ای رو با رئیس جمهور کشورمان آغاز کرد. وزارت امور خارجه پاکستان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش نخست وزیر پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان است، اما آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که موضوع میانجیگری میان ایران و عربستان مطرح نیست و محور اصلی مذاکرات ایران و پاکستان آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. نخست وزیر پاکستان در کنفرانس خبری مشترک دو کشور گفت پاکستان به هیچ وجه خواستار وقوع یک جنگ دیگر در منطقه نیست و در پاسخ دکتر روحانی گفتند
آقای نخست وزیر بر این نکته تأکید داشتند که کلید حل و فصل مسئله پایان یافتن جنگ یمن، آتش بس فوری و کمک به مردم یمن هست که این میتونه آغاز بسیار خوبی باشه. دو کشور بر این نکته تأکید داریم که مسائل منطقه راه حل سیاسی داره و باید از طریق گفتگو بین کشورها مسائلی که وجود داره به حل و فصل نهایی برسه.
در بخش دیگری عمران خان با اشاره به سفرش به نیویورک و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که در آن دیدار آقای ترامپ خواستار میانجیگری پاکستان برای باز شدن راه گفتگو با تهران شده. رئیس جمهور کشورمان در پاسخ گفت که ایران موضعش در خصوص توافق هسته‌ای را به پاکستان منتقل کرده و راه‌هایی که آمریکا می‌تواند به این توافق برگردد را نیز تشریح کرده است. روز بعد دوشنبه 22 مهر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه روابط ایران و پاکستان را بسیار عمیق و مردمی دانستند. ایشان همچنین فرمودند جمهوری اسلامی ایران از مدتها قبل طرحی 4 ماده‌ای برای توقف جنگ در یمن ارائه کرده است و پایان این جنگ میتواند تأثیرات مثبتی در منطقه به دنبال داشته باشد. برای بررسی بیشتر ابعاد سفر نخست وزیر پاکستان به ایران شنونده بخش کارشناسی در این هفته باشید.
با تشکر از همکار خوبم این بخش رو شنیدیم. به همین منظور در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پنا، کارشناس مسائل شرق آسیا. آقای دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو از سلام و احترام دارم.
درود بر شما آقای دکتر. ما این بخش رو شنیدیم. مهمترین موضوعاتی که در جریان دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان و مقامات کشورمون مطرح شد چی بود؟
ببینید، آقای عمران خان از زمانی که قدرت رو در پاکستان به دست گرفته و به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شده، های روی کرده مضاعفی نسبت به همسایه غربی خودش یعنی جمهوری اسلامی ایران رو داشته و در پیش گرفته. رو از این حسابم در کمتر از 6 ماه 2 سفر بلندپایه رو به ایران انجام داده. سفر اولش اردیبهشت ماه بود که ابتدا به مشهد رفتن و بعد از اونجا به تهران آمدن، که فکرم میکنم اولین یا دومین سفر رسمی خارج از کشورش بود اون سفر. سفر دومم که اخیراً اتفاق افتاده، اینا معید این استش که پاکستان تلاش داره تا یک رویکرد سازنده ای رو در روابط دو جانبه خودش با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیره و این فضا رو نسبت به اون چه که در گذشته وجود داره بازسازی بکنه و در واقع سطح روابط دو کشور رو به یک سطح مطلوب و شایسته‌ای که در شأنیت دو کشور وجود داره ارتقا بده. این به نظر من اولین رویکرد آقای عمران خان و دولت مطلوبش است که در همین راستا به ایران سفر میکنه. موضوع دوم اینه که بالاخره دو کشور یک اشتراکات طولانی مدتی رو در موارد متعددی دارن، زبانی، فرهنگی، تاریخی و به هر حال یه مرزهای طولانی با ما بیش از 900 کیلومتر مرز با کشور پاکستان داریم که یکی از دغدغه‌های جدی دو کشور هست و به نظر میاد که دو کشور میتوانند بخش قابل توجهی از این مرزها را از حالت امنیتی به حالت اقتصادی و مرزهای بسیار فعال و مستری تبدیل بکنند.
بله.
که در این زمینه خود ایران هم استقبال میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی ایران به واسطه ناامنی‌هاش در مرزهای شرقی هم پاکستان و هم افغانستان سالانه میلیاردها دلار خسارت مالی و خب خسارت‌های انسانی فراوانی هم میبینه. مثلا یه سوم هم اینه هستش که دو کشور بزرگ اسلامی هستن و وضع موجود در منطقه مطلوب حال هیچ کدام از کشورهای اسلامی منطقه از جمله پاکستان و ایران نیست. خب پاکستان یه مقدار هم دغدغه داره نسبت به چیزی که در روابط میان کشور ما و برخی از کشورهای همسایه از جمله عربستان وجود داره و پذیرفته که بیاد در واقع یک نقش بینابینی رو میان تهران و ریاض ایفا بکنه تا به هر حال به این کدورت‌های سهمگینی که در روابط دو کشور شکل گرفته یه جوری کاهش بده و یا خاتمه بده. من به نظر من در مجموع سفر عمران خان رو به ایران باید خیلی به فال میگرفت. پاکستان علارغم اینکه بعضی کم‌لطفی میکنن در تحلیلشون میگن که وزن پاکستان اونقدر نیست که بخواد این مسائل رو پیش ببره و یا در حد اینا نیست، من اصلا اینو قبول ندارم. به هر حال دومین کشور پرجمعیت اسلامی است که از قدرت‌های هسته‌ای دنیاست، موقعیت بسیار خوب ژو استراتژیک در منطقه شبه قاره داره و خیلی از عوامل دیگه و که این فرصت رو در اختیار پاکستان قرار میده که تا بتونه یه همسایه خوب مقتدر و ایمنی هم برای ایران باشه و هم تاثیرگذاریش رو یواش یواش به سمت منطقه جنوب غرب آسیا گسترش بده.
درود بر شما آقای دکتر، پاسخ سوال بعدی رو هم دادید. متشکرم از لطفتون. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
تهران در این هفته.
دوستان شنونده، در بخش تهران در این هفته در خدمت شما هستیم. ساعت 15:24 است. مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید در سال رونق تولید، از اختصاص بیش از 74% مصوبات صدار تسهیل و همینطور رفع موانع تولید استان تهران به بخشودگی جرائم تامین اجتماعی خبر داد. به همین منظور قصد داریم در این بخش از برنامه گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس محمد مسیح حبیبی، معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران. سلام علیکم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما صفی خام دهخوردی و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو.
خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس. اگر موافق باشید بخشی رو به اتفاق می‌شنویم و بعد از اون در خدمت شما هستیم.
در خدمت.
رفع موانع تولید، راه حلی مناسب برای رونق تولید. این هفته مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهران با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید در سال رونق تولید، از اختصاص بیش از 74% مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به بخشودگی جرائم تامین اجتماعی خبر داده است. محمد چالویی گفته است تعداد جلسات برگزار شده سداد تسهیل و رفع موانع تولید در 6 ماهه اول سال جاری با حضور استاندار 7 جلسه و با حضور معاون اقتصادی استاندار 57 جلسه بوده است. همچنین تعداد مصوبات کارگروه تسهیل رفع و موانع تولید 1962 مصوبه بوده که 918 مصوبه اجرا و 1044 مورد در دست اقدام و پیگیری است و عمده مصوبات با توجه به بخشنامه بخشودگی جرائم تامین اجتماعی به حوزه تامین اجتماعی اختصاص دارد. آقای چالویی در مورد بخشودگی جرائم تامین اجتماعی هم گفت در مورد تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تامین اجتماعی که فرصت 3 ماهه داشته مکاتبه شده و در ستاد ملی تسهیل مصوب شده، اما نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد. آقای چالویی خبر امیدوار کننده ای هم از پیگیری ها داده و گفته در هر مرحله که پیگیری ها با مشکل مواجه شود، تولید کنندگان می توانند به استانداری مراجعه کنند که موضوع مجدد بررسی شود، چرا که مصوبات این ستاد بر اساس قانون رفع موانع تولید باید عملیاتی شود. دعوت می کنم تا در این بخش شنونده گفتگوی کارشناسی برنامه باشید.
خب آقای مهندس حبیبی، ما زیاد فرصت نداریم، در خدمت شما هستیم. کوتاه بفرمایید با توجه به برداشتن موانع تولید در استان تهران چه نتایجی حاصل شده؟
من خدمتتون عرض کنم که از زمانی که هیئت محترم دولت مصوبه رو جهت بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مصوب کردن و 3 ماه مهلت دادن که این مهلت از 13/6/96 بود تا 13/98 تا 13/6/98. توی این 3 ماه ما بلافاصله از طریق شرکت شرکای صنعتی، خانه صنعت اومدن و ادارات شهرستانی به واحدها اطلاع رسانی شد که از این فرصت استفاده کنن و بتونن از این مزایای بخشودگی برخوردار باشن. و شرطی که مزایای بخشودگیاش این که به واحدها با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف بدهیشون و یا تقسیط اون از این مشمولیت بخشودگی برخوردار می شدن. به همین دلیل ما بیشترین تعداد مصوباتی که امسال همونطوری که آقای چالویی گفتن در رابطه با بخش بخشودگی جرائم بود، به طوری که ما از 1962 مصوبی که اشاره کردن 1486 موردش در رابطه با مسائل تامین اجتماعی بود که این شامل حدود چیزی بیش از 6000 حدود 200 مورد درخواست بوده که مطرح شده که از این 6200 مورد درخواستی هم که توی ستاد تسهیل مطرح شده 1452 موردش مربوط به واحده صنعتی بوده که همون جوری هم که باز اشاره شده با توجه به محدودیت زمانی که بوده درخواست خدمت هیئت محترم دولت ارائه شده که انشالله اگر این زمان تمدید شد اون چواهده که باقی مانده هستن بتونن از این مزایای بخشودگی برخوردار باشن.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت هستم، خدا
تشکر میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا قوت میگم. به تهیه کننده و سردبیر فرج آلادین، هماهنگیمون فرشته گلریز، گوینده بخش آیتم ها سعید چهرگانی، دستیار تولیدمون سوگند مقرب، آیتم